ساعت 10 از پخش شبکه رادیویی تهران با شما ایم و در ادامه برنامه ها دعوت میکنم در این لحظه شنونده تهران کلینیک باشید.
دلم پرو میته، لبم گرم خنده است، نشاط و جوانی یه برگه برنده است، پر از سوق و شوره جهانی که داریم، باید بذر امید تو خاکش بکاریم، باید تندرستی به باره رو این شهر، با ورزش رفیق شیم با غصه بشیم غرب، تن خوب و سالم واسط آرزومه، سلامت که باشی غماتم تمومه، سلامم به دوتا سلامت بمونی، قد برج میلاد تو اوج جوونی، سلامم به دوتا سلامت بمونی، قد برج میلاد تو جوونی.
تهران کلینیک. به نام خدا و سلام، به تهران کلینیک 13 بهمن 98 خوش آمدید. نسخه سلامتی تهران کلینیک به منظور پیشگیری از عفونت‌های تنفسی به ویژه کرونا ویروس، رعایت آداب تنفسی و شستشوی مکرر دست‌ها به مدت 30 ثانیه، دست ندادن، روبوسی نکردن و استفاده از ماسک در اماکن عمومی مؤثر است. تهران کلینیک دو رو در فضای مجازی بشنوید و پیگیری کنید. آنچه در تهران کلینیک امروز خواهید شنید: مروری بر اخبار حوزه سلامت، بخش پرسش و پاسخ در خصوص بیماری سرطان در همراهی شما و ارسال سوالاتتون از طریق سامانه پیامکی 3094 و پاسخهای آقای دکتر نجفی به پرسش‌های شما درباره کرونا ویروس، گفتگو با آقای دکتر نیک پژوه متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی در خصوص تشخیص و پیشگیری سرطان در کودکان، گفتگو با آقای دکتر غلامرضا باهوش مهدآبادی، مهدی آبادی، فوق تخصص بیماری‌های خون و سرطان در کودکان، و صحبت با آقای دکتر جهانپور مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت در خصوص تناقض قیمت داروها در مورد اون چه روی جعبه درج شده و قیمت واقعی که از مردم دریافت میشه. یک خبر: بسته‌های آموزشی مقابله با کرونا ویروس برای مردم پیامک میشه. وزیر بهداشت آقای دکتر نمکی در پیامی اعلام کردن بسته‌های آموزش پیشگیری و رعایت نکات بهداشتی در مقابله با ویروس کرونا به صورت پیامک برای هموطنان عزیز ارسال خواهد شد تا علاوه بر رسانه‌های گروهی جمعی از این ظرفیت هم برای آموزش و اطلاع رسانی به مردم استفاده بشه.
مصرف چای در بین ما ایرانیان بسیار متداول، اما هیچ میدونستید که اگه همین چای رو به صورت داغ مصرف کنید چقدر میتونه به بدنتون آسیب برسونه؟ پزشکان معتقدند که چای رو باید به صورت کمرنگ مصرف کرد و وقتی نوشید که ولرمه، نه داغ، چون همین داغ بودن میتونه به مرور منجر به بروز سرطان مری و معده بشه.
راه اندازی سامانه 190. سامانه تلفنی 190 به سوالات مردم درباره کرونا ویروس پاسخ میده. هموطنان عزیزمون میتونن از این طریق سوالات خودشون رو به صورت شبانه روزی با کارشناسان مربوطه در میان بگذارن.
زندگی،
عافیت،
سلامتی،
بهداشت،
تندرستی،
بهبودی،
پیشگیری، تهران کلینیک،
درمان،
شفا،
آرامش،
چند قدم تا سلامتی، تهران کلینیک،
شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 تا 10:30.
ساعت 10:05 است. برنامه تهران کلینیک از رادیو تهران تقدیم حضور شما میشه. یک گفتگو برای شما تدارک دیدیم. در این لحظه با احترام سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر نیک پژو، متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی. با احترام سلام عرض کردم خدمت شما آقای دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی ممنون در خدمت شما هستم.
درود بر شما. خب این روزها تب و تاب این ویروس و این بیماری، حالا آنفولانزای سخت و ویژه، خیلی در واقع مطرح هستش. درباره کرونا ویروس توضیحات شما رو میشنویم با توجه به تخصصی که حضرت عالی دارید، طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی. بفرمایید.
بله بله، در خدمت شما هستم. لازم اول از همه ذکر بکنم که این صحبت‌ها صرفا برای افزایش آگاهی مردم عزیزمون هست. به هیچ وجه قصد ایجاد اضطراب نداریم. باید بدونیم که این بیماری کرونا ویروس بیماری شناخته شده ای هست. یعنی کرونا ویروس بیماری جدیدی نیست، ویروس جدیدی نیست. موضوع اینه که این ویروس جدید یا این بیماری جدید یک نوع جهش یافته از کرونا ویروسه.
صحیح.
یعنی کرونا ویروس از قبل برای ما انسان ها شناخته شده هست.
بله.
و قبلا مثلا در سال 2003 میلادی بیماری سارس رو ایجاد کرده. بیماری سارس که تو همون چینینا هم شروع شد، از خفاش به گربه ها و از گربه ها به انسان ویروسش منتقل شد و باعث یک سندروم شدید تنفسی می شد.
بله.
حدود سال 2012 هم بیماری مرس توسط کرونا ویروس ایجاد شد در عربستان که ویروسش از شترها به انسان منتقل می شد.
صحیح.
این بیماری جدید باز از نوع کرونا ویروسه، ولی حدود 70% ژنتیک شبیه عامل سارسه و 30% جهش یافته.
بله.
به همون جهت یک عامل جدید حساب میشه که فعلا واکسنی نداره، فعلا درمان قطعی ضد ویروسی شناخته شده ای نداره و ما باید مراقبت بکنیم. یعنی کسی اگر دچار این بیماری شد، ما مراقبت های تنفسی ازش خواهیم کرد، مراقبت های ایزولاسیون ازش خواهیم کرد که انشالله به خوبی این سیر رو طی بکنه. اگر بخوایم مقایسه بکنیم بین مرگ و میر بین سارس، مرس و این کرونا ویروس جدید که به عنوان کرونا ویروس چینی یا کرونا ویروس 2019 شناخته میشه، باید عرض بکنم خدمتتون که سارس حدود 10% مرگ و میر داشت.
بله.
یعنی از هر 100 نفر که شناخته شده میدن که این بیماری رو گرفتن و آزمایش ویروسیشون قطعی شده بود، از هر 100 نفر 10 نفرشون دچار مرگ میشدن.
صحیح.
بیماری مرس حتی شدیدتر هم بود. یعنی از هر 100 نفری که مرس رو می گرفتند، 35 نفرشون دچار مرگ می شدند. ولی خوشبختانه این کرونا ویروس جدید تا حالا در حدود 2 تا 2.5% مرگ و میر داره.
صحیح.
یعنی از هر 100 نفری که دچار این بیماری شدن و آزمایش ویروس شناسیشون قطعی بوده، 2 تا 2.5% دچار مرگ شدن فعلا تا آمارهای این لحظه.
بله.
و خوشبختانه تا حالا هیچ مرگ و میری تا بچهای 10 سال گزارش نشده و مرگ و میر بیشتر در افرادی بوده که سالمند بودن، مسن بودن و یک بیماری زمینه‌ای هم داشتن، مثلا دچار نارسای قلبی بودن، دچار بیماری ضعف ایمنی بودن. اینا رو عرض میکنم خدمتتون که یک کمی آرامشی رو بلاره برای مردم ایجاد بکنیم که خیلی نگران نباشم.
آقای دکتر، شایعات در فضای مجازی دامن زده به اضطراب مردم و اگر همطور که شما اشاره فرمودید آگاهی کامل داشته باشن، قطعا اینقدر نمیترسن و همین موارد پیشگیری رو رعایت میکنن.
دقیقا،
این بحران هم عبور میکنه. بله.
بله بله بله، ما باید بدونیم که بالاخره این هفتمین همه گیری از این نوع ویروس.
بله.
قبل از این ما ما 6 تا همگیری داشتیم از کرونا ویروس تو کل دنیا.
بله سپاس.
که یکیش همون سارس بود که عرض کردم، یکیش مرس بود که عرض کردم و این هفتمی هست. یعنی چیز شناخته شده یه.
خیلی متشکرم. بله. توصیه خاصی اگر خواهش میکنم.
بله بله. مهمترین توصیه اینه که این بیماری جدید واکسن نداره فعلا، ولی در حال تولید هستن. درمان نداره ولی انشالله درمان های ضد ویروسی شناخته شده ای رو استفاده خواهند کرد و نتیجه خواهند گرفت، ولی پیشگیری داره. و مهمترین پیشگیری اینه که ما خودمون رو از قطرات تنفسی فردی که دچار این بیماری هست یا در 14 روز اخیر سفری کرده به مناطقی که آلوده بوده یا با فردی که از اون مناطق اومده و دچار این بیماری بوده یا احتمال دچار بیماری داره، از نظر تنفسی و قطرات تنفسی خودمون رو محافظت کنیم.
سپاس یعنی فراوان آقای دکتر، عذرخواهی میکنم، خیلی متشکرم. ما طی این هفته در برنامه تهران کلینیک حتما باز هم این موارد رو برای مردم بازگو خواهیم کرد. سپاسگزارم، امروز توصیه های شما بسیار منسجم و فوق العاده بود. خدا نگهدارتون باشه آقای دکتر.
همونطور که میدونید میکروب‌ها و ویروس‌های سرماخوردگی مسری و عامل انتقال بیماری هستند. بنابراین اگه افراد قبل از اینکه دچار سرماخوردگی بشن بدنشون رو در برابر این بیماری ایمن کنن، میتونن به راحتی از بروز اون پیشگیری کنن. حالا که اینها رو گفتیم، هیچ میدونستید که زنجبیل داروی ضد سرماخوردگیه و با دارا بودن طبیعتی گرم برای برطرف کردن عوارض سرماخوردگی بسیار مفیده؟ بله، زنجبیل یه داروی مؤثر برای مقابله با سرماخوردگیه که برای درمان این بیماری باید اون رو با آب گرم، لیمو و عسل مخلوط و میل کنید.
ده و 12 دقیقه تهران کلینیک از رادیو تهران. فرموش نفرمید سامانه تلفنی 190 به سوالات شما درباره کرونا ویروس پاسخ میده. خب یک گفتگوی دیگر دوستان ما برای شما تدارک دیدن، همینک آقای دکتر جهانپور مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت پشت خط ارتباطی برنامه هستن. با احترام سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همه هموطنان عزیزمون در خدمت شما هستم.
درود بر شما. آقای دکتر جهانپور، راجع به قیمت واقعی دارو می‌خوایم توضیحات شما رو بشنویم. قیمتی که روی جعبه‌ها درج شده با قیمتی که از مردم دریافت میشه توی داروخانه‌ها متفاوته، رقم‌هاش فرق می‌کنه. داستان قضیه چیه؟ آیا درسته؟
خدمت شما عرض کنم، اولین مطلب مهم این هست که ما برای اطلاع از آخرین قیمت مصوب دارو، هر دارویی در فهرست داروی کشور هست، از 3 طریق بتونیم اطلاع حاصل کنیم. برای اینکه در درجه اول بدونیم این دارو آخرین قیمتش چقدر است، یا اینکه از سایت یا وبسایت ttac.ir استفاده کنیم و اسم دارو رو وارد کنیم و آخرین قیمت مصوبش رو ببینیم، یا اینکه از کنم کد اصالت یا شناسه اصالت دارو که روی دارو یا روی برچسب‌های روی بسته‌بندی دارو هست رو به سامانه تلفن پیامکی 2088-22 وارد کنیم و در پاسخی از مرکز سامانه خواهیم گرفت، علاوه بر تاریخ تولید و تاریخ انقضا و اصالت اون دارو، قیمت مصوب یا آخرین قیمت مصوب اون رو هم دریافت خواهیم کرد از طریق پیامک. و باز هم اگر تلفن همراه هوشمند داریم یا تبلت اندرویدی داریم، میتونیم با نصب نرم افزار TTAC یا اصطلاحاً تی‌تگ از طریق وارد کردن کد اصالت یا از طریق حتی سرچ و جستجو در فهرست دارویی این اپلیکیشن یا نرم افزار و یا حتی اسکن کدهای دو بعدی که روی بسته دارو هست، میتونیم دقیقاً آخرین قیمت مصوب و اطلاع پیدا کنیم. در هر حال اگر قیمتی که داروخانه عرضه کرد احیانا با دارو با قیمتی که ما از یکی از این 3 طریق به دست میاریم متفاوت باشه و قیمت داروخانه گرانتر از اون باشه، قاعدتا این تخلف هست و هموطنان عزیزمون میتونن این موارد رو به سامانه تلفنی 190 بخش شکایات دارویی اطلاع بدن. همکاران ما در معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور موضوع رو حتما پیگیری می‌کنن و با داروخانه خاصی هم بدون اغماض برخورد خواهد شد. ولی این نکته هم خدمت شما عرض کنم، بعضی از اوقات قیمتی که روی جلد یا عرض کنم بسته‌بندی دارو هست ناشی از این هست که بسته‌بندی ممکنه به صورت عمده توسط شرکت تولید کننده زمانی تولید شده باشه و تهیه شده باشه، ولی زمان تولید ماهای بعد از اون باشه و در این اثنا اتفاقی که رخ داده تغییر قیمت مصوب دارو باشه، لذا ممکنه قیمت‌های به خصوص چاپ شده روی بسته‌بندی‌ها لزوماً قیمت زمان تولید و قیمت مصوب نباشه، همخوانی نداشته باشه. قاعدتاً اگه اون مسیرهایی که من شخص کردم هم مثلاً از اون مسیرها چک کنن قیمت دارو رو و دارو اگر گران‌تر از اون عرضه نشده باشه خیلی به قیمت روی بسته‌بندی نمیشه اکتفا کرد.
آقای دکتر، راه ساده تر برای مردم نظارت بیشتر وزارت بهداشت و اصلاح قیمت بر روی جعبه نیست به نظرتون؟
برای روی جعبه که از قبل تا فکر فایدتا اقدام خواست نمیشه اگر ما توصیه کردیم شرکت ها که روی در هنگام تولید با جهش بینتر قیمت ها رو روی بسته‌بندی ها درج کنند، ولی عرض کردم مسیر مشخص‌تری رو خدمت شما عرض کردم، اون هم دسترسی به سامانه TTAC هست و آخرین قیمت مصوب که دیگه شک و شبهه‌ای در این مورد باقی نمی‌مونه. قاعدتاً اگه داروخانه قیمت رو فراتر از قیمت سامانه و آخرین قیمت مصوب عرضه کنه قاعدتاً تخلف خواهد بود و دیگه بحث قیمت روی جلد و قیمت روی بسته‌بندی و اینجور موارد مطرح نخواهد شد.
آخه این گرفتاری برای مردم به وجود میاد، یعنی حالا فکر کنین تو بحبوحه بیماری و مشکلاتی که هست طرف بخواد حالا بیاد قیمت دارو رو بره تو سایت و بره پیگیری بکنه، غالبا از مسئله افراد خارجه.
بارها و بارها ما حالا برای هموطنانمون آزمونش و تستش رو انجام دادیم، فکر نمی کنم بیش از یک دقیقه با خصوص امروز که الان تقریبا ده ها میلیون تلفن همراه هوشمند در اختیار هموطنان عزیزمون هست، فکر نمی کنم یک دقیقه یا حتی شاید کمتر از اون بیشتر وقتشون رو بگیره اگر شک دارن در مورد قیمت دارو. اگر قیمت دارو به هر حال همیشه که شک به قیمتی که ارائه شده وجود نداره، به اضافه اینکه میتونن اساسا فاکتور ممهور به مهر داروخونه رو درخواست کنن. به هر حال داروخونه یا در نسخه قیمت رو درج میکنه و مهر میزنه و بعد میتونن این قیمت رو چک کنن، اگه تفاوتی داشت به سامانه 190 اطلاع بدن. من یه خدمت شما عرض کنم، در اغلب موارد که عزیزان اطلاع میدن به ما عموما داشته، ولی این دلیل بر این نمیشه که این تخلف اتفاق نیفته. عرض کردم اغلب به خاطر تفاوت قیمت که ممکنه بسته‌بندی های قدیمی داروها باشه و تاریخ تولید دارو با تاریخی که بسته‌بندی چاپ شده.
من میتونم خواهش کنم یه بار دیگه سایت رو بفرمایید آقای دکتر جانپور، صداتون قطع و وصل میشه، یک بار دیگه خواهش میکنم نشانی سایت رو بفرمایید آقای دکتر. قطع شد. خیلی خوب، حالا باز هم ما به راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد. اشاراتی داشتن آقای دکتر جانپور مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت. خیلی متشکرم. ساعت 10:18 است.
خیلی ها عادت دارن که تون تون غذا بخورن، اما هیچ میدونستید که زیاد جویدن غذا میتونه قدرت ذهن رو افزایش بده؟ خوب جویدن غذا موجب گوارش مناسب و هضم و جذب مطلوب خوراکی ها میشه که به طور غیر مستقیم بر سلامت عمومی بدن و سلامت سلول های مغزی اثر میذاره و غذای مناسب و مطلوب و کافی در اختیار اونها قرار میده تا وظایف خودشون رو به درستی انجام بدن.
دوستان عزیز، سامانه 30094 در اختیار شماست. اگر سوالی راجع به بیماری سرطان دارید از این طریق ارسال بفرمایید، در بخشی که در خدمت آقای دکتر نجفی خواهیم بود به سوالات شما پاسخ خواهند داد. اما در این لحظه ارتباط برقرار شده با آقای دکتر غلامرضا باهوش مهدی‌آبادی، فوق تخصص بیماری‌های خون و سرطان در کودکان. با احترام سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای دکتر.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. حالا هفته مبارزه با سرطان هم هست، راجع به بیماری‌های خون و سرطان در کودکان، علائمی که داره، در واقع توصیه‌هایی که حضرت عالی دارید برای شناخت بیشتر اگر مشکلاتی بچه‌ها داشتن که والدین در نظر بگیرن و مراجعه بکنن، توصیه‌های شما و صحبت‌های تخصصی شما رو می‌شنویم، بفرمایید.
خواهش میکنم. کلن میدونید بیماری سرطان در واقع یک بیماریه که خیلی موذیانه خودش رو نشون میده و معمولا در خیلی از موارد به خصوص اگه آگاهی ها پایین باشه دیر تشخیص داده میشه. برای همین خیلی اهمیت داره که به صورت یک در واقع حلقه زنجیر از اون ابتدا که خانواده ها هستن تا به اجتماع و در واقع کلینیک های اولیه تشخیصی تا کلینیک های پیشرفته مثل یه حلقه زنجیر به هم پیوسته از نظر آگاهی با هم در ارتباط باشن تا در واقع زودتر تشخیص داده بشه. این بیماری معمولا در اثر رشد نابهنجار سلول به وجود میاد. حالا این سلول بدن در هر ارگان و عضوی باشد اون در واقع سرطان مربوط به اون عضو بروز میکنه. مثلا فرض کنید اگر مغز و استخوان درگیر بشه سرطان خون بروز میکنه، یا اگر به عرض شما برسونم که سرطان در عضله باشه، سرطان عضلات مخدر که رابینوسارکوماست، یا مثلا اگر در تیروئید باشه سرطان تیروئید، یا اگر در پروستات باشه سرطان پروستاتی که به اندام یا عضو اون سرطان اون عضو به وجود میاد. و عوامل خیلی متعددی در این سرطان وجود داره. خب میدونید در اطفال شایع‌ترین سرطان سرطان خون هست.
بله.
و معمولا سرطان خون علتش مشخص است، علت اصلی بروزش، ولی عوامل ژنتیک درش خیلی بارزه و دخالت داره. اختلالات ژنتیکیه که بعداً به وجود میاد بعد از تکوین تخم و ممکنه که بعدها باعث بروز و علائم بشه، یا اینکه عوامل محیطی که وجود داره، بیماری هایی که همراه هستن، مثلا اون بچه هایی که دچار مونگولیسم هستن خب 10 تا 20 برابر بروز سرطان خون شایع‌تره، یا اونایی که بیماری نوروفیبروماتوزیس دارن و از این دست بیماری ها، اونایی که ناهنجاری های کروموزومی دارن، اینها مستعدن برای اینکه سرطان خون بروز کنه. و عوامل محیطی مثل تششعات هسته‌ای، اینا مؤثر در بروز سرطان خون. و البته یک سری عواملی که فرضی هست ولی هنوز قطعی نیست، مثلا تماس با های ولتیج، فشارهای برق قوی، اینهایی که در واقع کابل‌های فشار برق قوی در فواصل معمولا کمتر از 100 تا 200 متر ازش زندگی میکنن، اینها بروزش ممکنه بیشتر باشه. و یه سری از این عوامل از این جهت. به هر حال چیزی که مهمه که در واقع از نظر بروز علائم باید حتما به این توجه بکنه، یک بچه‌ای که سرطان خون میگیره در واقع به شایع‌ترین علامتش اینه که سرماخوردگی پیدا بکنه، که این سرماخوردگی به درمان خوب جواب نمیده و معمولا والدین بچه رو از این دکتر به اون دکتر میبرن. همیشه ما توصیه میکنیم که پزشکانی که در واقع بهشون آموزش میدیم میگیم که حتما دقت بکنید اگر بیماری هستش که چند نسخه آورده که به خاطر سرماخوردگی و عفونت هی داره پیش پزشک میره، بیاید یه معاینه دقیق بکنید ببینید کبد تعال بچه بزرگ شده،
صحیح.
یا آزمایش CBC بدید ببینید تغییر در گلول های سفیدش میبینید یا نه، و این رو حتما جدی بگیرید.
بله آقای دکتر، چه تغییراتی در کودکان باید بیشتر توجه والدین رو به خودش جلب بکنه؟ چون ما حالا تو مقالات مختلف میخونیم که اگر که تشخیص به موقع زود هنگام داده بشه، باز دسترسی به در واقع علاج این بیماری راحت تر خواهد بود. علائم اگر چیزی هست بفرمایید بر مردم.
ببینید بستگی به نوع سرطان متفاوته. خب سرطان خون معمولا چون درگیری در مغز و استخوان هست دیگه در واقع یک مسئله که در تمام بدن هست، ولی خب همین علامتی که به شما گفتم زودرس‌ترین علامت هست برای اینکه در واقع سرطان خون رو بهش شک بکنن. و مثلا در مورد سرطان چشم یا رتینوبلاستوما که در بچه های سن پایین بین 1 تا 2 سال شویش بیشتر هست، معمولا والدین میان میگن که در واقع چشم بچه ما تو شب مثل گربه، چشم گربه برق میزنه. در واقع این اولین نشانیه که بیشتر در کشورهای مثل کشور ما، کشورهایی به قول معروف که از نظر اون حلقه زنجیر ارتباط بهداشتی هنوز پیشرفته نیستن، بیشتر والدین میان اینو میگن. ولی
متوجه میشن.
توصیه ما اینه که پزشکا همیشه پزشکانی که یک نوزاد رو از باب تولد میبینن و همینجور فالو میکنن، پیگیری میکنن، هفتگی ماهیانه ویزیتش میکنن، جزء معایناتشون یک معاینه بسیار ساده تابش نور به چشم بچه باشه که اون رفلکس قرمز شبکیه رو ببینن میبینن. اگه این رفلکس رو نبینن، این اولین علامت نشانه بروز الکتروبلاستوماتون فوری ارجاع کنن. اگه در این مرحله در این ویزیت های مکرر پزشک این رو ببینه و خانواده ها بخوان از پزشکشون که اصلا این معاینه انجام بشه، معاینه ساده، به راحتی میتونن خیلی زود تشخیص بدن و به راحتی قابل درمان.
بله.
یا مثلا به عرض شما برسونم که سرطان های که تو عضله یا تو استخوان باشن، خب سن بالاتر هستن، اینا معمولا خودشون رو به صورت یک توده نشون میدن. حالا این توده میتونه دردناک باشه نباشه، و این توده وقتی خیلی کوچیک هست احساس میکنن، یه توده کوچیک هست، ممکنه خانواده ها اول تصور نکنن که این توده ممکنه مشکل ساز باشه و برای همین در واقع ممکنه جدی نگیرن. ولی سرطان یک خاصیتی داره، به سرعت پیشرفت میکنه، سرعتش خیلی زیاده. یا دردهای شکمی که اکثرا هیچ علتی نداره و حتما اگر درد شکمی به وجود میاد رو جدی بگیرن و مراجعه کنن به پزشک و حتما پزشک معاینه دقیقی بکنه ببینه توده‌ای دستش میخوره یا نه. یا اگر این دردها تکرار شونده است و تو معاینه چیزی نیست، این حتما یه سونوگرافی شکم بکنن ببینن توده‌ای تو شکمش میبینن یا نه. اینها مواردی هستش که از نظر انواع سرطان میشه در واقع در بچه‌ها بهش توجه کرد. یا مثلا ممکنه که در دخترها، دختر بچه کوچیکی هست هنوز بلوغ به وجود نیومده اما خونریزی زنانگی پیدا میکنه، خب این خونریزی زنانگی اگر اختلال انعقادی وجود نداشته باشه، ممکنه به خاطر سرطان در واقع رابدیومیوسارکومایی باشه که اومده ناحیه تناسلی اون دختر بچه رو درگیر کرده و خودشو فقط به این صورت نشون بده و این حتما باید دقت بکنه اون پزشک که این ممکنه علتش یک سرطان دستگاه تناسلی باشه.
خیلی متشکرم از توضیحات شما آقای دکتر مهدی، سپاسگزارم. روزتون بخیر، خدا نگهدارتون باشه.
خدا
پیشگیری بهتر از درمان است. همه ما با واژه تیروئید آشنایی داریم چون بارها و بارها اون رو شنیدیم، اما واقعا تیروئید چیه و راه حل و درمان اون چی میتونه باشه؟ اینطور که متخصصان امر میگن، تیروئید غده‌ای پروانه‌ای شکله که در جلوی گردن قرار داره. هورمون موجود در این غده سرعت متابولیسم رو کنترل میکنه. متابولیسم هم سیستمیه که توسط اون بدن از انرژی استفاده میکنه. در این بین اختلالات تیروئیدی سرعت متابولیسم رو کاهش و یا افزایش میده. غده تیروئید شاید کوچیک باشه اما وظایف بسیار مهمی داره، از جمله تنظیم اشتها و تنظیم سطح انرژی و حتی دمای بدن. اما راههایی وجود داره که میتونه باعث اختلال در این غده بشه که دو نوع اون کمکاری تیروئید و پرکاری تیروئیده. توجه داشته باشید که اضافه کردن وزن نشونه ی کاهش هورمون‌های تیروئیده که به اون کمکاری تیروئید میگن، و در مقابل اگه تیروئید بیش از نیاز بدن هورمون تولید کنه، ممکنه دچار کاهش وزن ناگهانی بشیم که به اون پرکاری تیروئید میگن. لازمه که بگیم پزشکان توصیه میکنن که حتما هر فردی باید 5 سال یک بار آزمایش تیروئید بده و افرادی که نشانه هایی از مشکل تیروئید رو دارن در فاصله های کمتری این آزمایش رو بدن. امضا تهران کلینیک.
نسخه سلامتی تهران کلینیک به منظور پیشگیری از عفونت‌های تنفسی به ویژه کرونا ویروس، رعایت آداب تنفسی و شستشوی مکرر دست‌ها به مدت 30 ثانیه، دست ندادن، روبوسی نکردن و استفاده از ماسک در اماکن عمومی مؤثره. لطفاً تهران کلینیک دور در فضای مجازی بشنوید و پیگیری کنید. سپاس از همراهی شما. تا فردا ساعت 10 صبح، خدا نگهدار.